بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره دهان و دندان، البته دهان شامل اعضای مختلفی هست، الان بیشتر راجع به دندان، بعد هم چیزهای دیگه است. درباره دندان صحبتهایی شده، یه نکته‌ای درباره دندان مونده، دو تا روایت مونده، اینا را بخونیم. نکته اول این است که دندان یک شکل نیست، اشکال مختلفی است. دندان ها همسان نیستن و یک شکل نیستن، هر کدوم حالت خاص خودش داره و وظیفه خاص خودشو داره. حالا به عنوان مثال دندانهای پیشین تیزه، دندان نیش بلند هست و نوک داره، دندانهای کرسی پهنه، الغوب آسیاب ها پهنند. حالا اینا وظایفشون مختلفه. این روایت هم روایت طبیب هندی این اختلاف رو ذکر میکنه. در این روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه از اون طبیب هندی میپرسه فلما احتد السن، چرا دندان یعنی پیشین تیز است، فلما احتد السن و عرض الضرس، ولی آسیاب پهن است، و طال الناب، ولی نیش بلندتر از بقیه دندان هاست، حکمتش چیه؟ امام از اون طبیب هندی میپرسه که ادعا کرده از امام داناتره. امام ازش میپرسه حالا که داناتری، چرا دندان پیشین تیز است، دندان آسیاب پهن است، دندان نیش بلنده؟ اون گفت لا اعلم، نمیدونم. امام فرمود من میدونم. فرماید که و جعل السن حادن، دندانای پیشین، دندانای پیشین در عربی بهش میگن سن، اسنان، سن مفردشه، اسنان جمعشه، ولی به آسیاب ها میگن ورس و اضراس. فرمد و جعل السن یعنی دندانه پیشین حادن تیز، لأن بهی یقعو العظم، چون به وسیله دندانهای پیشین انسان غذا را گاز میگیره، ساندویچ میخوره، با همین دندانهای پیشین گاز میگیره، یه تکه میکنه گاز میگیره، چون اون باید جدا کنه، قطع کنه، جدا کنه یک مقداری از غذا. پس بِنَبِهِ يَقَعُ الْعَظْمُ، گاز گرفتن به وسیله دندانهای پیشین. وَجُعِلَ الضَّرْسُ عَرِيضًا، ولی آسیابها پهن قرار داده شدن، لِنَبِهِ يَقَعُ الطَّحْنُ، چون به وسیله آسیاب قضا آسیاب میشه، حالا مناسب اسمشه، آسیاب میکنه غذا را. قال یقع الطحن والمضغ، جویدن به وسیله آسیاب، والمضغ و کان الناب طویلا، و اما نیش بلند است، لیسند الاضراس، تا سندی باشه، پشتوانه ای باشه برای آسیابان و دندان هاست، مثل یه ستون در ساختمان. این یه سندی است، یه تکیهگاهی است که آسیابان و دندان ها به او تکیه میکنه. والاسنان کل اسطوانه فی البنا، مانند ستونی که در خانه است. این نیش حکم ستون داره، بقیه چیزها بر او متکیه، تکیه دارن. نیش هم همچه حالتی داره، علاوه بر این است که نوکی داره تا غذاها را تکه پاره کند. حالا آمدیم برای روایت بعدی که می‌فرماید ان السواک نبات و لطیف. حالا صحبت این روایت راجع به مسواک زدن، ولی دندان را هم، ترکیب دندان را ذکر میکنه. می‌فرماید ان السواک نبات و لطیف، مسواک یک گیاهی است، لطیف است، یه نرمی داره، آسیب نمیزنه، زخم نمیزنه. نبات لطیف، لطیف، نظیف، پاک، کثیف نمیشه. وقتی با مسواک عراق دندونها را مسواک میزنی کثیف نمیشه به اون صورت. البته آدم بشوره خوبه، ولی نشوره هم کثیف نمیشه. مانند مسواک پلاستیکی نیست، حتی اگر هم مسواک نزنی پس کثیف میشه، میکروب جمع میکنه. ولی مسواک عراق آنتی میکروبه، میکروب کشه و میکروب ها را از بین میبره و پاک کننده است. روایتش خواهیم خوند. مسواک عراق، چوب مسواک، پاک کننده است. خودش یه موادی داره که پاک میکنه، تمیز میکنه، میکروب را میکشه، از بین میبره. لطیف و نظیف، پاک. و غصن و شجر عذب، شاخه درختی است که شیرین و گواراست، تلخ نیست که اذیت کنه، ترش نیست، شور نیست، شیرین و گواراست. عذب مبارک، مبارک است. این نکته خوبه، توجه داشته باشید. بعضی چیزها به عنوان مبارک ذکر شده، مبارک است. مبارکت یعنی چی؟ یعنی برکت میاره، یعنی اصل بودنش در خونه همراه انسان برکت میاره. یکی از این چیزهایی که برکت میاره مسواک. یکی از این چیزها مثلا درخت زیتون، مبارک، رجالتن مبارکتونتن مبارکتن، خدا در قرآن می فرماید مبارک است. اگر گیاهی در خونه می خواهی بکاری، حالا چون مناطق سرسیر زیتون به عمل نمیاد، خوبه تو گلدون بکارید، اصلا بودنش مبارک. مشایم زیتونتن مبارکتن، واقعا محشره. آب باران هم تو خونه باید باشه، چون مبارکه. خداوند می فرماید انزلنا علیکم من السماء ماء مبارکا، خداوند آبی، آب مبارکی از آسمان نازل کرده. پس اینایی که برکت داره خوبه تو خونه باشه. اینایی که زندگی روستایی دارن، مثلا گوسفند، ماده که شیر بده، بودنش در خونه مبارکه. خود گوسفند نر هم بودنش در خونه مبارکه. خداوند برکت در گوسفند قرار داده. اسب هم مبارکه، اسب مبارک است. معقود فی نواصیها الخیل، در پیشانی اسب خیر بسته شده. خیلی خوب، بعضی چیزها مبارک است. این کلمات به این راحتی از کنارش نگذاریم. اینا وقتی اهل بیت یا قرآن میفرماید مبارکه، یعنی واقعا مبارکه، یعنی برکتش به حد و حصره، بی نهایته. ما اهل این زمان چپ و راست ضربه میخوریم، چپ و راست در فشاریم، چپ و راست اذیت میشیم، و برای اینکه ما این چیزها را توجه نکردیم، این برکت ها را از خودمون دور کردیم، این برکت ها را باید جذب کنیم، اینها را تو خونه نگه داریم تا برکت جذب کنه. در این روایت می فرماید که وغصن شجر عذب مبارکه، شاخه درخت شیرین گوارا و مبارک است. هو الاسنانو، حالا این روایت هم درباره مسواک صحبت میکنه و هم درباره دندان صحبت میکنه. فرمود و الاسنانو خلق خلقه الله تعالی، اسنان هم یه مخلوقی است، از مخلوقات خداوند تبارک و تعالی خدا آفریده، دندان خدا آفریده، فی الحلق در دهان، آلتن للاکل، یه وسیله است برای خوردن، آلتن للاکل، و اداتن للمضغ، یه آلتی است، یه وسیله برای جویدن، المضغ، و سببا لاشتها الطعام، این سبب میشه که آدم غذا را اشتها کند، برای خوردن غذا اشتها داشته باشه. چون دندان غذا را میجوه، آسیاب میکنه، ابتکاره میکنه، آسیاب میکنه، له میکنه، با آب دهان مخلوط میشه و به یه مایعی تبدیل میشه، میره تو معده، زود هضم میشه. هضم که شد آدم اشتهاش باز میشه. ولی اگر دندان نداشته باشه و غذا را درسته قورت بده، این دیگه اشتهایی نداره، چون غذا در معده میمونه و به راحتی هضم نمیشه. پس این یه مخلوقی است و وسیله ای است برای جویدن و سبب اشتهای غذا میشه، و اصلاح المعده، وسیله ای است برای سلامتی معده. این اجازه نمیده معده زیاد کار کنه، خسته بشه، غذا را میجوه، له میکنه، آماده میکنه و میفرسته به معده، تقریبا آماده است، آماده هضم شدن است، معده خیلی کار نمیکنه. ولی اگر انسان دندان نداره، غذا را همین جوری قورت بده، تو معده میمونه، معده باید 3-4 برابر کار کنه تا آرا آسیاب کنه و فشار روی معده میاد. ولی دندان سبب صلاح معده است، برای معده خیلی مفیده و مناسبه. و اصلاح المعده سبب بشه که معده خوب بشه، سالم باشه، نرمال کار کنه. این دندان همچه خاصیتی داره. و هی جوهرتون، این تعریف دندان. دندان یه نگین است، صافیه، صاف، یه نگین صاف، دندان صاف. جوهرتون صافیتون تتلوث بصحبت تمضیغ الطعام، وقتی انسان غذا را میجوه این دندان ها آلوده میشه. در اصل دندان یه نگین سفید پاک و تمیز، ولی به خاطر خوردن غذا ای آلوده میشه. یه مقدار غذا لای دندان ها میره، یه مقدار غذا روی دندان ها میمونه و این مسواک زدن میاد این غذایی که روی دندانه برطرف کنه. تتلوث بصحبت تمضیغ الطعام فتتغیر بها رائحة الفم، به خاطر وجود این قضا روی دندان و لای دندان و ماندنش اینا خودش فاسد میشه، این قضا تغییر میکنه فاسد میشه و دهان را بدبو میکنه. بله، فیتغیرو بها رائحت الفم، دهان بدبو میشه، تغییر میکنه بوی دهان و یتولد منها الفساد فی الدماغ. فرماید که این غذاهایی که توی دندان لای دندان روی دندان میمونه فاسد میشه، تغییر میکنه، دهان را بدبو میکنه و سبب و یتولد منها بوی دهان تغییر میکنه، نامطبوع میشه و یتولد منها الفساد فی الدماغ. خب بوی دهان که بد شد سبب فاسد شدن مغز است. و یتولد منها الفساد فی الدماغ، به سبب این بوی بد فساد در مغز به وجود میاد، یتولد متولد میشه، فساد در مغز متولد میشه به وجود میاد. پس بد بوی دهان عللی داره، انشاءالله ما این علل را یکی یکی اشاره خواهیم کرد و به این نکته این روایت هم اشاره میکنه. این بدبوی دهان خیلی چیز بدیست، هم برای شخصیت انسان، مردم بدشون میاد، بدشون میاد، سبب آزار و اذیت دیگران میشه، علاوه بر این مغز انسان را فاسد میکنه. این خطرناک میشه دیگه قضیه، اگر انسان مواظبت نکنه، مسواک نزنه، کارهایی که سبب میشه دهان خوشبو بشه انجام نده، این مغزش فاسد میشه، قدرت درک و فهمش کم میشه، فراموشکار میشه، شعورش از دست میده. یتولد منها الفساد فی الدماغ فاذا استاغ المؤساك المؤمن الفطن، اگر مؤمن آگاه مسواک بزند، بالنبات اللطیف، با این گیاه ظریف و لطیف، و مسحها على الجوهرة الصافية، این مسواک، این لیف مسواک، این ریش ریش مسواک روی دندان میکشه، زال عنها الفساد، اون فساد، اون تغییر، اون قضای مونده فاسد شده را از بین میره، برطرف میشه، زال عنها الفساد، فساد و خرابی و بدبویی برطرف میشه. خیلی روایت مهمی است، یه دانش است. خب بحث درباره دندان، یعنی از نظر ترکیب، شکل و قیافه، ترکیبش تقریبا از نظر روایی تمام شد، فقط مونده بگیم ترکیب دندان چیه. دندان، هر دندان، هر کدوم از دندان ها چه ترکیبی داره؟ دندان ترکیب میشه اول از مینا، این لایه بیرونی دندان، همون سفید، این بهش میگن مینا، مینای دندان. والعاج، عاج هم داره، والپالپ، سمنتوم، استخوان، رگ و عصب، اینا ترکیب دندان است. سمنتوم هم چیزیست که ریشه را میپوشونه، چون دندان دو قسمت داره، یه قسمت بیرونی همینی که دیده میشه، یه قسمت درونی، حالا درونی بهش میگن ریشه، ولی اون قسمت بیرونی بهش میگن تاج. یه تاج داره، یه ریشه، یه تاج و یک ریشه. حالا پس دندان در اصل دو قسمت، تاج و ریشه، ولی ترکیبات اصلیش هم که عرض کردم، رگ داره، عصب داره، منتوم داره، پالپ داره، آج داره، مینا داره و همسر، استخوان داره و همسر اینا. خیلی خوب، این هم ترکیب دندان. خود روایت هم تعریفش کرده که یه نگین سفیدی است که این خاصیت ها را داره. حالا این تمام شد. بحث بعدی از اعضای دهان، یه چیزی ما بهش بگیم لحات. لحات در عربی لحات یعنی قسمه نرمی که در سقف دهان، انتهای دهان، چون این با سقف دهان بهش میگیم کام. دو قسمت داره، قسمت سفت استخوانی، این بهش میگیم سخت کام، یه قسمت نرم بهش میگیم نرم کام. این نرم کام تقریبا از اواخر سقف دهان ممتد بشه تا گلو به شکل زبان کوچک. زبان کوچک هم یه قسمتی از نرم کام است. بله، حالا این نرم، این زبان کوچک کارایش چیه؟ کارش چیه؟ زبان کوچک، زبان کوچک کارایی داره، یکی از وظایفی داره، یکی از وظایفش این است که سهمی داره در چشیدن غذا، یعنی مزای غذا را حس میکنه. حالا به اندازه خود زبان نیست، یه مقدار کمتری، ولی مهم این است که گاهی آدم گلوش تلخ میشه، زبانش نیست، گلوش تلخ میشه. یعنی چی؟ یعنی زبان کوچک تلخ میشه. پس اون یه احساسی طعم غذا را تا حدودی هم حس میکنه و در چشیدن سهم داره. دومین کارش این است که این حالت استفراغ را به وجود میاره، برمی انگیزه قیو استفراغ. ما عرض کردیم که استفراغ یکی از، حالا شاید بعدن هم عرض میکنیم، یکی از درمون هاست، درمون های اساسی در طب اسلامی، یکیش استفراغ، استفراغ عمدی. این درمون کل بیماری هاست. کسیست که عمدن استفراغ کنه قبل از آنی که استفراغ خود به خود حاصل بشه، این بشه درمان. به زبان کوچک در استفراغ نقش داره. بله، علاوه بر این هم یه نقشی در صدا داره. بعضی حروف، در بعضی حروف از ته حلق خارج میشه، یعنی خود زبان کوچک در تولید این حرف نقش داره. مثل کلمه عین، عین اگر حس کنی از انتهای دهان، از همون حلق میاد، از همون زبان کوچک و حلق میاد. بله، بخصوص حرفای ساکن، شما میگی ح، اینا از حلق بیاد و بودن این زبان در تحقق این حروف نقش داره. البته این زبان گاهی بلند میشه، گاهی میفته، خود نرم کام گاهی میفته. بله، و سبب خروپف میشه. یعنی یکی از علل خروپف، یکی از عللش همون زبان کوچک، یا بزرگ میشه یا میفته. بله، گاهی هم سبب قطع تنفس میشه، نفس کشیدن را سخت بکنه. گاهی هم ملتهب میشه بر اثر التهاب مکرر لوزه هاست. زبان کوچک هم ملتهب میشه. درمان بزرگ شدن و افتادن زبان کوچک سرکس، روایتی داریم در رساله ذهبیه، و من اراد الا تسخط اذنه، کسی که میخواهد گوشش نیفته، یعنی الا گوش داخلی ممکنه بیفته، الا تسخط، شاید منجر به سنگینی گوش، الا تسخط اذنه ولا هاته، لهاته یا زبان کوچک نرم کام، کسی که میخواهد نرم کامش زبان کوشکش نیفته، لا تهل فلا یاکل حلوان، شیرین نخورد حتی یتغرغره بعده به خل، مگر اینکه بعد از اون با سرکه غرغره کنه. بعد از اون با سرکه غرغره. پس یکی از راه های درمان غرغره کردن است. حالا انشاءالله راه های درمان به وسیله دهان عرض خواهیم کرد. و یکی از راهاش غرغره کردن درمان زبان کوچک است. درمان افتادن نرم کام است. درمان افتادن گوش است. بلکه برای کل دهان انشاءالله خواهیم خوند. برای کل دهان خوبه. درمان بیماری های دهان بعدا خواهیم خوند. خیلی خوب. البته یکی از وظایف زبان کوچک این است که مانع دخول غذا در بینی است، چون دهان و بینی در انتهای دهان و انتهای بینی در حلق با هم یکی میشن. ممکنه غذا از دهان بره داخل بینی، ولی زبان کوچک اجازه نمیده غذا وارد بینی بشه، غذا یا آب وارد بینی بشه. البته علاوه بر این هم یک کارهای دیگه داره زبان کوچک، و اون این است که موادی ترشح میکنه زبان کوچک تا عمل بلعیدن پشت زبان کوچک، پشت زبان به آسانی محقق بشه. و آب دهان و دهان و انزیم های دهان تا خود زبان کوچک کار خودش انجام میده، غذا را هل میده. ولی بعد از زبان کوچک چجوری انسان به راحتی لقمه را قورت میده؟ به خاطر انزیمایی که زبان کوچک ترشح میکنه و عمل بلعیدن بعد از زبان را آسان میکنه. حالا آمدیم سراغ حلق. خیلی خوب. البته حالا حلق گلو شامل چند چیز میشه. یکی از اینا لوزتین، دو لوزه کامی، و لوزه سوم، ست لوزه در انتهای حلق، در حلق وجود داره. یکی سمت راست، یکی سمت چپ، ولی در سقف دهان اونجاست. دوتا لوزه، دوتا قده کوچک در حقیقت، دوتا قده کوچک. یکی هم در راه تنفسی بهش میگن لوزه سوم، دو لوزه، دو تا قده کوچک دو طرف حلق، سومی هم لوزه سوم در راه نفس قرار دارد. کار این لوزه ها جلوگیری از ورود میکروب است. اینها حالا حالت لنف داره، اینا با میکروب درگیر میشه و باعث از بین رفتن میکروبا میشه. پس جلوگیری از ورود میکروب و خصوص در کودکان، گاهی هم لوزه بزرگ باشه، بزرگ میشه، بزرگه، حالا از اصل بزرگه یا بعدم بزرگ میشه، بزرگ میشه، گاهی هم ملتهب میشه و دردناک میشه. و در عربی بهش میگن آذره. وقتی متورم میشه بهش میگن آذره. و این جزو دستگاه بله مقاومت بدن در مقابل بیماری، جزو دستگاه دفاعی بدن، بله جزو لنف است. بله گاهی هم ورم میکنه، در این صورت دیگه بل کردن قضا سخت میشه، گاهی روی نفس کشیدن هم اثر میذاره، گاهی هم سبب خروپوف میشه. بعد این حلق در حقیقت یه چهارراه است. حلق یه چهارراه است، در آخر دهان قرار داره، از یه طرف به حنجره وصله، یعنی دستگاه تنفسی است، از یه طرف به مری وصله، یعنی دستگاه گوارش. بله، و از یه طرف به دهان و از یه طرف هم به بینی، یه چهار راست یا تقاطع است، یه چهار راست. خب گاهی هم خود گلو، خود حلق ملتهب میشه بر اثر سرماخوردگی، و گاهی هم این التهاب در گلو سبب میشه که گوش درد کنه، سبب درد گوش میشه. البته علاج سرماخوردگی خودش مختلفه، یکی وقتی سرما میخوره گلوش درد میکنه، آرام میکنه، یکی گوشش درد میکنه، یکی دندانش درد میکنه، یکی ریش مشکل پیدا میکنه، سرماخوردگی مختلفه. خیلی خوب، حالا یه روایتی داریم در توحید مفضل آمده، فرماید من جعل فی الحلقه منفذین، کی که در دهان، در حلق، در گلو دو تا راه قرار داده، چی کسی این کار رو کرده، این حکمت را به کار برده که دو تا راه، دو تا سراخ در گلو قرار داده، منفذین، احدهما لمخرج الصوت، یکی برای صدا، نفس، صدا، و هو الحلقوم، که این بهش بگیم حلقوم. پس وقتی میگن حلقوم یعنی او قسمت تنفسیه، شاید شامل نی هم باشه، حنجره و نی است، و هو الحلقوم المتصل بالرئه، همون که به ششها، رئه یعنی ششها وصل است. والآخر منفذ الغذاء، یکی دیگه، یه راه دیگه، یه سراخ دیگه، سراخ قضاست، قضا ازش وارد میشه، و هو المریء، این میشه مریء، این سراخ یکی سر مریء، یکی سر نه حنجره و نه، و هو المریء المتصل بمعده، این که به معده میرسه، مریء به معده میرسه و حلقوم به شوش میرسه، یعنی نه حنجره و نه. که یکی هم گفتیم به مری و قضا را به معده میرسونه، الموصل غذا الیها و جعل على الحلقوم طبق، خداوند یک چیزی قرار داده، یک طبقی قرار داده روی حلقوم، یعنی روی مجرای تنفسی، یمنع الطعام من ان یصل الى الرئه، جلوگیری میکنه از ورود قضا به ریه، مانع میشه. این حکمت الهی است، همه چی نظم داره، همه چی حکمت داره، یه طبقی قرار داده که این طبق مانع میشه قضا وارد نی بشه، وارد ریه بشه و انسان را بکشه، فیقتل، تا انسان را بکشه. خیلی خوب، بحث گلو هم تموم شد. ببینید ما الان اصل ترکیبش آناتومیش داریم عرض بکنیم، ولی مرحله بعد درمان ها خواهد آمد، درمان دندان، درمان زبان، درمان گلو، درمان گلودرد، درمان همه اینها، بحث درمان هاش، بدبویی دهان، اینا یکی یکی عرض خواهیم کرد. الان صحبت از اصل ترکیب دهان. یکی از اعضای دهان لثه است. لثه چیه؟ هی لحم المحیط بالاسنان، این گوشتی که دور دندان را گرفته، بله، به بالای فک قرار دارد، رنگش صورتیه، رنگ نرمالش صورتیه، ولی گاهی مریض میشه، رنگش میشه قرمز سرخ یا بنفش و آبی یا سفید. ولی مهم این است که یک دست یا رنگ باشه، رنگای مختلفی یه جای قرمز یه جای سفید نباشه. بله، و از همه مهمتر این است که این لثه باید محکم باشه. البته این قضیه راجع به خود دهان و کل دهان هم صادقه، چون انسان غذا میخوره، دیوارهای دهان کام و نرم، کام و حلق و زبان و زیر زبان و اینا همه با غذا درگیره، لثه هم با غذا درگیره. این فشارها، این کشها سبب میشه اینا نرم بشه. ولی حالت نرمالش، حالت خوبش این است که سفت باید باشه، چه دهان، چه زبان، چه لثه، چه کام، نرم کام و چه خود گلو، باید سفت باشه، محکم باشه. حالا البته یه بحثی راجع به حنجره داریم، حالا انشاءالله این بعدن البته یه مقدار قبلن عرض کردیم در بحث صدا، حالا بعدن انشاءالله هم بحث حنجره عرض خواهم کرد. حالا مورد بحث درمان میشیم. درمان، بله، درمان از راه دهان. حالا خواه درمان خود دهان، اعضای دهان، دندان، خواه درمان اعضای دیگریست، یه سری دستوراتیست که رعایت اونها لازمه. خب دندان، دهان خیلی مهمه، از هر جهت بخوای حساب کنی، برای دنیا، برای آخرت، برای زنده موندن، برای ارتباط برقرار کردن، برای درمان. چون اصل درمان دو نوع است، یکی مصرف دارو که عمدتا از دهان صورت میگیره، یکی هم دعا، اونم از دهان، دعا، قرآن، اوذه، رقیه، این هم از دهانه. پس عمده درمان ها از دهان است، راه درمان دهان است. ببین خداوند تبارک و تعالی دو تا راه برای درمان ذکر، به طرح های مختلف، ولی عمده دو تا راه. یکی میگه عسل، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس، شرابی از شکم زنبور خارج میشه، رنگای مختلفی داره و برای مردم شفاست. مصرف عسل نوعا از کجا؟ از راه دهان است. یه درمان دیگر قرآنی فهمد، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، آیاتی از قرآن نازل میکنیم که اینها برای مؤمنان شفاست، یعنی شفای بیماری هاست. خب و شفاء لما فی الصدور، شفای قلب است، اونی که در سینه هاست، اون هم از راه دهان، چون آیات قرآن باید خوند. آیات قرآن از راه دهان، بلکه خود دهان راه قرآن است. روایت متعدد داریم، همه دهان راه قرآن است و باید او را تمیز کنید. خیلی خوب، پس عمده درمان ها از دهان است، خواه داروه، خواه دعاست، دعا، رقیه، اوده، نشره و امثال این هاست. پس اولین راه درمان، اولین ممر درمان، راه درمان دهان است. بله، البته یه چیزهای دیگه، وسیله های دیگه برای درمان از راه خود دهان. حالا دهان یکی دارو را میخوره، قورت میده، یکی هم دعا را میخونه، این کار دهان است. ولی علاوه بر این دو کار، کارهای دیگه هم داره. کارهای دیگه مانند چیه؟ مانند شستن دهان. حالا شستنش یا با مزمزه یا به وسیله سود که در روایه سفارش شده یا به وسیله قرقره که گلو را آدم میشوره. قرقره کردن، البته حالا قرقره کردن خودش درمانه، چون عرض شد درمان زبان کوچک است، درمان نرمکام است. یکی از وسیله های درمان به وسیله دهان جویدن است، مثل جویدن آدامس. این فواید زیادی داره، بعدا عرض خواهیم کرد. یکی از راه های درمان به وسیله دهان لدود است. لدود یعنی چکاندن دارو در یه طرف دهان، یعنی یا طرف راست یا طرف چپ یا هر دو. مهم این است که باید طرف راست باشه، یعنی این گونه، قسمت داخلی گونه باید اونجا چکانده بشه. بهش میگیم لدود. درمان خیلی از بیماری هاست را بعدا عرض خواهیم کرد. یکی هم ذات الجنب است. یکی هم از راه‌های درمان وسیله دهان مسواک زدن است. این هم برای درمان بیماری‌های خود دهان، هم برای درمان بیماری‌های دیگر. یکی هم خلال کردن. خلال کردن هم درمان به وسیله دهان، خودش فوایدی داره، هم برای دهان هم برای چیزهای دیگر. یکی دیگر هم مکیدنه. این مکیدن خودش یه درمانی میتونه باشه، چون قدیم حجامت به وسیله مکیدن انجام میدادن. حالا این دستگاه های امروزی که نبود، به وسیله مکیدن انجام میدادن. البته حالا این مکیدن ممکنه چیزهای دیگری هم داره، بعضی داروها به شکل مکیدن هست. آب دهان انداختن است. حالا اون هم یه موارد استثنایی داره، برای درمان بیماری چشم زخم آب دهان مثلا سمت چپت بنداز، درمان چشم زخم است. متعرض خواهیم شد. اولین نکته‌ای که باید اشاره کنیم بحث تمیز کردن دهان است. این یه وظیفه است. وظیفه انسان این است که همواره دهانش رو تمیز کنه، اجازه نده بدبو بشه، کثیف بشه، غذا توش بمونه، غذا خراب بشه، گندیده بشه. ما همواره باید دهان را تمیز کنیم. البته راه‌های مختلفی داره. یکی از راهاش مزمزه. مزمزه خیلی ضروریه. دهان را تمیز میکنه، باقی مانده های غذا را تمیز میکنه، خارج میکنه از دهان. مزمزه. یکی هم البته برای بینی هم استنشاق داریم، یعنی کشیدن آب در بینی است. این در بحث بینی متعرض نشدیم. یکی از راه های درمان به وسیله بینی کشیدن آب در بینیه، بهش میگن استنشاق. این هم فوائدی داره، اونجا متعرض نشدیم، حالا جای اشاره میکنم. فوائدش این است که اولا تمیز کردن بینی، هرچی غبار داره، هرچی خاک اشغال توی بینی، با کشیدن آب داخل بینی تمیز میشه. بله، غبار، مخاط، آب بینی. آب بینی خودش یه بیماریه. آب بینی در حقیقت یه بیماری که از مغز خارج بشه، این خودش یه بیماری. تمیز کردنش کار خوبی است. والعوالق، چیزایی که به مو میچسبه، حالا گردی، غباری یا خود آب بینی به مو میچسبه، موی بینی و خشک میشه، اینا به این وسیله استنشاق خارج میشه. خیلی خوب. بعدش این است که بینی را از میکروب و ویروس هم تمیز میکنم، یعنی میکروب و ویروس را خارج میکنم. و علاوه بر این استنشاق با آب سرد سبب سرد شدن مغز است، چون مغز همیشه محل تمرکز خون و جریان شدید خون هست و کار مغز سبب میشه خون بیشتری پمپاژ بشه، داغ میشه. و این داغی برای چون مغز خودش حالت کرهی است داره، بهش میگن کره خون، این داغی برایش بده آبش میکنه. حتما باید خنک بشه، با نفس کشیدن یه مقداری خنک بشه، ولی با آب سرد خنکتر میشه. بله، بعد هم علاوه بر این هم انگل سینوزیت ها و سینوز ها و انگل مغز را میکشه. کسی که میخواد توی سینوزش انگل نباشه یا تا داخل مغز، حالا برای این که در داخل مغز ممکنه انگل به وجود بیاد، برای این که انگل نباشه، آب سرد وارد بینی کند، اینها را میکشه، این انگل ها را میکشه و از بین میبره. حالا برگشتیم به مزمزه کردن. مزمزه کردن یه پاکیزگی برای دهان است و از بین بردن و خارج کردن غذای باقی مانده. و دهان البته طبعش این است که کثیفی را قبول نمی کنه، یعنی غذا را، غذا بهش نمی چسبه، اینجوری خلق شده. به همین جهت ما امر نشدیم که داخل دهان را با صابون بشوریم یا با شوینده بشوریم، ما همچی دستوری نداریم، بلکه دستورمون برعکسه، میگه بیرون دهان با اشنان بشور، ولی داخل دهان با اشنان نشور، زیرا داخل دهان غذا را نمیپذیره، نمیچسبه بهش. البته شاید استثناء هم داره و استثناش روغن و چربیه، ممکنه این به دهان. البته حالا همین جهت روایت داریم که حضرت امیر زمانی که شیر میخوردند، بعد از شیر خوردن دهانشون را خوب میشستند. اصحاب میپرسیدن، امام میفرمود که ان له دسمون، شیر یه چربی داره، این باید شسته بشه. البته یکی از علل و اسباب التهاب لوزتین همون شیر خوردن است. شیر باعث گلو درد میشه چون یه چربی داره، این میمونه، ممکنه بچسبه. به همین جهت بعد از مصرف شیر حتما بایستی انسان دهانش را با آب بشوره، مزمزه کنه و با آب بشوره، خوب هم بشوره. وسیله دیگری است که برای تمیز کردن دهان، تطهیر دهان، تطهیر، طاهر کردن، تمیز کردن، مسواک زدن است. مسواک زدن یه وسیله‌ای برای تطهیر دهان. در روایات متعدد درباره مسواک صحبت شده، وارد شده. حالا یکی از این چند تا روایتی هم بخونیم راجع به مسواک زدن. یکی از روایات فرماید فی السواکی 12 خصله، در مسواک زدن 12 فایده وجود داره. حالا این 10 را یکی یکی عرض میکنم. اولیش مطهرتون للفم، پاک کننده دهان است. پاک کننده دهان، از این روایت شاید این معنا استفاده بشه که مسواک فقط مال دندان نیست. بعید میدونم دندان را مسواک بزنید دهان کاملا پاک میشه، نه، به نظر میرسه که به وسیله مسواک کل دهان باید تمیز کرد، زبان تمیز کرد به وسیله مسواک، مسواک را بکش روی زبان، بالای زبان، پایین زبان، رو دیوارهای روی کام، دیوارهای دهان، زیر زبان، همه اینها خوبه. چون روایت میگه مطهرتون للفم، پاک کننده دهان است. بله، مطهرتون للفم و ازالت ما فیه من الغذا، و غذایی که داخل دهان است او را خارج بکنه، از بین برطرف بکنه، از بین میبره. و یقلل البلغم، بلغم را کم میکند. و یوشه الطعام، سبب اشتهای غذا میشود. و یضاعف الحسنات، ثوابها را مضاعف میکنه. نماز میخونی ثواب نماز چند برابر میشه. بله، و تصاب به سنه، با این کار به سنت پیامبران عمل کردی. و تحضره الملائکه، ملائکه حاضر میشن چون از بوی دهان فراری هم. و یشد اللثه، لثه را محکم میکنه. و هو یمرو به طریقه القرآن، قرآن از راه دهان عبور میکنه. و رکعتینی بسواک، دو رکعت نماز با مسواک، یعنی اول مسواک بزنی بعد نماز بخونی. احبو الالله، نزد خداوند تبارک و تعالی محبوبتر از 70 من 70 رکعه بغیر سواک، بهتر از 70 رکعتی است که بدون سواک باشه. شما دو رکعت نماز بخون، اول مسواک بزن بعد نماز بخون، این معادل 70 رکعت، ثواب 70 رکعت گیرت میاد. در یه روایت دیگر هو مطهرتون للفم، مسواک دهان را تمیز و پاک میکنه. مجلاتون للبصر، بینایی را تقویت میکنه. بله، و یشد اللثه، لثه را محکم میکنه. و یزید فی الحفظ، حفظ و حافظه رو تقویت میکنه و فراموشی رو درمان میکنه. پس یکی از درمان های فراموشی مسواک زدن است. در یه روایت دیگر و یذهب بالبخ، بدبوی دهان رو برطرف کنه. تمام مشکل دهان بودن غذاها در دهان است، باقی مانده قضا در دهان، اینا مشکل اصلی دهان، هم دهان را بدبو میکنه و هم دندانها را خراب میکنه و هم به نظر میرسه سبب گلو درد میشه. پس ماندن در قضا، تمام مشکل دهان ماندن قضاها در باقی مانده قضا در دهان است، در دندان است. و عرض شد که هم برای دهان ضرر داره، هم برای دندان، و باید اون را خارج کرد. البته با مسواک مقدار عمدهش خارج میشه، ولی یه مقدار اون اساسی و اون سبب بدبوی دهان، غذایی که لای دندان ها باقی میمونه، اینا مهمه. بله، فرماید که اینا باید به وسیله خلال خارج کرد. حتی به طور کلی غذاها به وسیله خلال و مسواک، در یه روایتی راجع به مسواک داریم. فعلم یا امیر المؤمنین ان اجود ما استکت بهی، امام رضا می فرماید در رساله ذهبیه، بهترین چیزی که انسان باهاش مسواک بزنه، پلاستیکی نیست، اون ضرر داره، بهترین چیز همون عراق است، چوب عراق، چوب مسواک، لیف عراق، امام فرمود لیف یعنی لیف لیفش کنید، ریش ریشش کنید. و ان اعلم ان اجود ما استکت بهی لیف العراق فانه یجلو الاسنان، زیرا ای دندان ها را جلا می دهد و یطیب النکه دهان را خوشبو میکند و یشد اللثه. ببین اون مسواک پلاستیک با خمیر دندان موقتی دهان را خوشبو میکنه، عطر خود خمیر دندان است، ولی مسواک عراق سبب میشه خود دهان خوشبو بشه. و یشد اللثه، لثه ها را محکم میکنه. و یسمنه، لثه را چاق میکنه. تنها چیزی که سبب رشد لثه میشه، بعضی ها لثه هاشون خورده میشه، تنها چیزی که سبب رشد لثه میشه چاق شدن لثه. یسمن یعنی چاق، یعنی لثه را چاق میکنه و باعث رشدش، بالا آمدنش، چون لثه خورده میشه میره پایین، دندون میاد بیرون، ولی با مسواک زدن با چوب عراق این لثه چاق میشه، رشد میکنه، پر میکنه دندان را. بله، و یشد اللثه و یسمنها و هو نافع من الحفر، برای جرم دندان، برای خوردگی دندان مفیده. اذا کان به اعتدال، اگر مسواک زدن به اندازه باشه، نرمال باشه. و الاکثار منه، ولی اگر کسی زیاده روی کنه، روزی 30 بار مثلا مسواک بزنه، 50 بار مسواک بزنه، و الاکثار منه یورق الاسنان، دندونا را نازک میکنه. و یزعزعها، دندونا را سست میکنه. و یضعف اصولها، ریشه هاشم ضعیف میکنه. خب مشکل عرض شد که ما ماندن غذا در دهان و لای دندان و باید اون را خارج کنیم، چه به وسیله دست، چه به وسیله مزمزه کردن و چه به وسیله خلال. در روایت داریم که کل من ما فی اللحوات، باقی مانده غذا اگر در نرم کام باشه، در کام باشه، روی زبان کوچک باشه، اون را بخور. ولی اشتاق، تو طرف دهان باشه، طرف گونه ها، بخور. ولا تأكل ما بين اضعاف الاسنان، ولی اون غذای باقی مونده لای دندان رو نخور، این سبب اپانتیس بشه. او ما يكون على اللثه، بله در روایت دیگه میفرمایند او ما يكون على اللثه فكله، اونی که روی لثه است بخور و از در دقات بده. و ما كان بين الاسنان، اونی که بین دندان است نخور، فرمیونه پرت کن بنداز. او ما کانه فی مقدمه، اونی که در قسمت جلوی دهان، اینا بخور. و اما ما کانه بین الاسنان، ما اینی که ما بین دندان هست، فر میبینه پرد کن بنداز. خیلی خوب، حالا آمدیم سراغ خلال. خلال در روایت کردن رسول الله صلی الله علیه کانه یتخلل و هو یطیب الفم، پیامبر اکرم خلال میکرد و دهان، خلال دهان را خوشبو میکنه. در یه روایت دیگه تخللو، خلال کنید، فانه ليس شيء ابغض الى الملك، چیزی بدتر، مبغوزتر برای فرشتگان از بدتر از این نیست که در دهان انسان قضایی باشه. من ان یرا فی اسنان، در دندانای، در دندان انسان بنده قضا باشه. تعامن پیامبر فرمود رحم الله المتخللین، خدا رحمت کند متخللان است. قیل یا رسول الله و من متخللون، پرسیدن اصحاب، پرسیدن متخللان کیانن که شما برای اونها دعا میکنید؟ قال یتخللون من الطعام، اینایی که بعد از غذا خلال میکنن، غذا را خارج میکنن. فانه اذا بقی فی الفم، زیرا ای اگر در دهان باقی بمونه تغیره، خراب میشه، فاسد میشه. فهذا الملك ريحه، بوش ملائکه را اذیت میکنه. بعد در یه روایت دیگر نظفو طریق القرآن، راه قرآن را تمیز کنید، یعنی به دهان. در یه روایت دیگر افواهکم طریق من طرق ربکم، دهانهای شما یکی از راه های خداوند است. فاحبها، محبوب ترینش نزد خداوند تبارک و تعالی، اطیبها، خوشبوترین اونها نزد خداوند تبارک و تعالی محبوبتر است. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.